نمایش.
نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 21 نمایش پشت جلد تقدیم شما. پشت جلد،
به نام خدا، به پشت جلد خوش اومدید. اینجا پشت جلده، برنامه‌ای برای کسانی که عاشق کتاب و شیفته سینما هستند و میخوان قصه هایی بیشتر درباره کتاب و سینما بدونن. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شبکه رادیو نمایش. امشب قرار هست دومین قسمت از برنامه پشت جلد رو به روی آنتن ببریم. من احمد محمد تبریزی به همراه دوست و همکار خوبم عطیه مؤذن یک ساعتی رو در خدمتتون هستیم. سلام خانم مؤذن، وقتتون بخیر باشه. دومین قسمت خیلی زود از راه رسید.
سلام، منم هم به شما سلام میگم، هم به همه مخاطبان پشت جلد که دیگه از الان میتونیم امیدوار باشیم که مخاطبان پرپا قرصی داشته باشیم.
آره، امیدوارم این اتفاق بیفته و کلی بتونیم نظر رو بازخورد خوب بگیریم ازشون. خب خانم مؤذن، امروز میخواییم درباره بامداد خمار صحبت بکنیم که بحثش هم خیلی داغ شده، سریالش داره پخش میشه. خود رمانه جزو رمانهای خیلی معروف و پرمخاطب هست. بریم تو دل رمان اول و یه بررسی داشته باشیم در رابطه با رمان بامداد خمار. میدونی رمانایی مثل بامداد خمار کلا حرف و حدیث دربارهشون زیاد هست و معمولا بخشی از مردم با پیش داوری با این کتابا روبرو میشن، در عین اینکه یه تعداد زیادی از مردم مخاطبش هستن، یک تعداد دیگه نسبت بهشون یک پیش داوری و قضاوتی دارن، حد وسط انگار نداره، یا مخالفشن یا موافقشن، دوستش دارن. و خب خیلی از کارشناسان ادبی بر این باورن که خیلی نباید ادبیات و ما با یک سری لیبل ها و برچسب ها مثل عامه پسند یا حالا عناوین به این شکل بخوایم قضاوت بکنیم، بررسیشون بکنیم. و اونها میگن خیلی از آثار مهم ادبی با این عناوین و برچسب ها ممکن هست که خونده نشن یا مردم سمتشون نرن.
من خب سوال کنم، چون خود شما تازه رمان رو خوندی، میخوام اتفاقا پیش‌داوری خودت رو بدونم، یعنی نظر چی بود و چی شد الان، چون هم جدید خوندی هم تو سنی هستی که ما تو سن احتمالا تینیجری معمولا آدم های رمان رو میخونن. اول نظر خودت رو بگو.
ببینید، من خودم بخوام بگم کتابی نیست که تو سلیقه خودم باشه و اگه به خاطر کار و برنامه و اینا نبود شاید اصلا کتابو تا انتهام نمی‌رسوندم. از این کتاب‌های به لحاظ زبونی بگیم خیلی مثلا زبون ضعیفی دارن، خیلی کتاب قدری نیستن که مخاطب و درگیر خودش بکنه، حالا به چالش بکشه.
و غافلگیری هم داشت، یعنی با پیش‌داوری بری سمتش بعد نظرت یه چیز دیگه باشه.
در رابطه با بامداد خمار این اتفاق برای من نیفتاد. یعنی یه ذره خودم انتظار داشتم که وقتی کتابو میخونم شاید یه جاهایی نظر منو عوض کنه، بگم این کتابه مثلا چقدر خوبه یه جاهایش، ولی واقعا اونقدر کتاب قوی و جونداری نیست، مخصوصا واسه کسی که میگه موراکامی خونده، واسه کسی که داستایوفسکی خونده، حتی از نویسنده ایرانی جلال خونده، مثلا سیمین دانشور خونده. خب واقعا کتاب توی رده‌های پایین‌تری قرار میگیره و مخاطب حرفه‌ای کتاب خون رو نمیتونه اقنا و راضی بکنه. ولی خب ببین یه نکته‌ای داره و به نظرم نکتت رو همین هست که یه بخشی از مخاطبان رو تونسته جذب کنه. کتاب به شدت ریتم تندی داره، به شدت داره توش اتفاقاتی میفته که مخاطب رو درگیر میکنه و همین باعث میشه قلابه گیر بکنه دیگه. یعنی من نگاه میکردم تو 70-80 صفحه اول یه کلی اتفاق افتاده بود، محبوبه رفته بود رحیم رو دیده بود، عاشق شده بود، خواستگار اومده بود، میخواست بیاد، پر از هی از این اتفاقات به این شکل بود که مخاطب عامو به نظر من راضی میکنه.
یعنی ممکنه اولش فکر کنی که 440 صفحه 450 صفحه چی میخواد بگه، ولی دقیقا با حجم از اتفاقات روبرو میشی. این پیش‌داوری ولی در مورد خود من هم بود. من کتابو توی نوجوونیم نخوندم، ولی تو همه این سالها فکر میکردم که خب یه کتابی که انقدر در موردش صحبت شده، بالاخره دهه 70 خیلی کتاب مطرحی بوده، مطرح به این معنا که جزو حالا دسته عامه پسندها کتاب پرفروشی بوده. آقای تبریزی الان یه نسخه کتاب چقدر میفروشه؟
الان معمولا بین 300 تا 500 نسخه کتاب میفروشه.
خب این خودش خیلی اتفاق عجیبیه. الان فکر میکنم حالا ما داشتیم قبل برنامه هم حتی صحبت میکردیم، شما گفتین که حتی کتاب افرادی مثل منصور ضابطیان که ما کتابهاش رو دنبال میکنیم، میدونیم سلیقه‌ای و سبک نوشتنی داره که به تو کتابش ادبیاتش بالاخره یه ارزش افزوده‌ای برای تو داره، محتوا و دیتایی داره، ولی انقدر حالا یا بازار کتاب نگم فاجعه، ولی یا بازار کتاب انقدر مشکل داره، یا مردم کمتر سمت کتاب میرن، یا حتی اصلا قدرت خریدش رو ندارن، که شما آماری که دادی حدود 1000 تا نمیدونم در هفته یا در ماه یا کلن چاپش 1000 تاییه.
مثلا کتابی مثل کتاب های ضابطیان که میگیم چهره هستن تو فضای مجازی،
کتاب مثلا بلا تکلیف که تازه منتشر شده
1200 تا فکر میکنم،
1200 تا کلن چاپ شده
توی نسخه چاپش 1200 تا فکر کنم کتابش تا الان به چاپ 4 و 5 رسید.
ضمن این که خود من میگم من همش توی ذهنم بود که یه کتاب سطحی ضعیفه، ولی وقتی که کتاب رو خوندم، من حدود 7-8-10 سال پیش کتاب رو خوندم و هدفم هم واقعا همین بود، دوست داشتم بدونم کتابی که حالا در همه این سالها بالاخره بازم مخاطب داشته چی داره توش. بالاخره هر از گاهی هم مطرح می شد که یه نفر می خواد این قصه رو بسازه و اون موقع اگرچه که سلیقه من هم خیلی نبود، ولی یه جاهایی گفتم دمش گرم چه خوب فضا سازی کرده نسبت به حالا یه دوره‌ای، چه خوب عشق یه آدم دوتا آدم رو به هم تصویر کشیده که تو یه جاهایی هم همراه بشی بگی اون زمان چه جالب عاشق می شدن با یه، حالا الان این زمان انقدر همه چیز ریتم سرعتی اتفاق می افته و دیگه برای ما عجیبه که آدم ها از دور همدیگر رو نگاه کنن و عاشق بشن و علاقه من بشن. همین الان شو از سریال رو می بینی یه جایی بگی آخه عاشق چی شدی، چجوری تو یه دختری از طبقه بالا اصلا از اون آدم خوشت اومده، شو از سریال بهت نتونه این جواب بده، ولی کتاب به نظرم فضا سازیش تو رو میبره به اون سمت که یه جاهای خود تو جای اون شخصیت قصه بذاری.
اسم شما چیه دختر خانم؟
مهسا.
هزار ماشاءالله قل هو الله، ماه رخ بانوس.
مرد دیگه مثل همه مرده دیگه، حالا یکی خوشبروتر، یکی کمروتر، یکی پرروتر، همشون مثل همان دیگه.
حسرتش ببرم میمونه استاد،
7-8 روز مهلت داری، اگه جواب دادی که دختر خوب خودمی و عروس خان.
شیرینیو که گرفتی جلوی دیمار زور نمیزنی تو چشاشو.
نه تأکید کن که بگن ترسیده، نه آسیبی که بگن ماسیده.
من دختر فکر میکنم خجالتی نیستی.
گمون نمیکردم به این زودی و با این شدت و حدت خاطرخواه و دلباخته این دختر بشی.
عموزاده خانم محبوب محترمتونم تا یکی دو ماه دیگه نوه خانبالا رو بارداره، جناب آقای منصور خان.
چرا این بار زمین نمیذاری؟
شما به این بچه تازه از گهواره در آمده چوب خرسوار میگید شاه؟ من که نمیگم، یعنی اگرم میگفتم دیگه نمیگم.
آره، حالا تا یه حدودی موافق حرف شما هستم، ولی ببینید حالا در رابطه با واسه آمار و ارقام و تعداد چاپ که شما اشاره کردید، بامداد خمار هنوز فکر کنم رو 2000 تا داره منتشر میشه و عدد قابل قبولی هست. عدد خوبیه به نسبت بازار کتابی که داریم و هنوز مخاطبش رو داره. ولی ببینید در رابطه با بامداد خمار و دهه 70 یک سری اتفاقاتی دست به دست هم دادن که این کتاب یهو پرفروش بشه و حالا به قول معروف وایرال بشه، مخاطبان زیادی پیدا بکنه. ببینید دهه 70 یه دهه یک طبقه متوسط داره گسترش پیدا میکنه، به لحاظ اقتصادی داره وضعش بهتر میشه، از یه طرفی جامعه دانشگاهی ما داره تعداد آدم های باسوادش بیشتر میشه. همه اینا باعث میشه که یهو بامداد خمار با یک جمعیت مخاطب خیلی زیاد نوجوان و جوون طرف بشه که بالاخره دنبال یه چیزی میگشتن که اوقات فراغتشون رو پر کنن، اونم توی دوره‌ای که نه حالا اینترنتی هست، نه شبکه مجازی هست، نه خیلی تلویزیون.
حتما همه اینا مؤثر، مخصوصا این ازدواج آدم فقیر و پولدار.
آره دقیقاً،
فکر کنم تو این سالها دیگه اصلا این هیچ وقت مسئله نیست، ولی آره. اون دوران خیلی مسئله بود.
آره دقیقاً همین نکته هستش که شما میگی، و اینا همه یه سری دلایل جامعه شناسانه و یه سری دلایل جامعه شناختیه که باید بهش توجه کرد که رمانی مثل بامداد خمار یا تو دهه 70 میاد پرفروش میشه و میمونه. بالاخره شما ببینید میشه گفت اوقات فراغت یک طیف زیادی از آدمهایی که مطلع دهه 40 50 و حتی اوایل دهه 60 بودن رو پر کرده، و تو اطرافیان تو خانواده ببینید کسایی که متولد این سالا هستن بالاخره نشستن کتاب رو خوندن، معمولا هم دوستش داشتن، باش یه ارتباطی برقرار کردن. حالا که این حرفو زدی، خیلی من اینجا دوست داشتم در رابطه با یک نکته خیلی مهم در رابطه با کتاب‌های عامه پسند صحبت بکنم که معمولا شاید افراد روشن فکر کلن اینا رو بگم باید بریزیم دور و خیلی ارزش ندارن و اینا. نه واقعا اینجوری هم نیست. این کتاب ها با خودشون یک سری اطلاعات همون جامعه شناسانه از زمانه خودشون دارن که به ما یک سری کدا رو دارن میدن که اگه بهشون توجه بکنیم بیشتر میتونیم بفهمیم که مثلا توی اون دهه 70ی که خواننده ها اومدن این کتاب رو خوندن، ازش استقبال کردن، یه جورایی به چی فکر میکردن، چی براشون مهم بوده و طرز فکر مثلا اون دهه رو میشه فهمید و متوجه شد. مثلا آقای میرابدینی که خودش از پژوهشگران ادبی خیلی با سابقن، میگن رمانای عامه پسند بهتر از رمانای پیچیده دغدغه دوران خودشون آشکار میکنن، یعنی مثل یه آینه ای هستن که نشون میدن مردم در اون زمان چی میخواستن، از چی میترسیدن و مثلا عشق و خانواده رو چه جوری میفهمیدن. حالا ما اگه یه فلش بک بزنیم به دهه 70 میتونیم بفهمیم که اون عشق طبقاتی که مثلا دختر از طبقه اشرافی طبقه بالا عاشق یک پسری از طبقه پایین میشه هنوز برای مخاطبای اون سالها جواب میداده، هنوز دوستش داشتن.
اصلا خیلی ها رمان رو نقد میکنن به خاطر این نگاه تحقیرآمیزی که به طبقه حالا فرودست داره، نگاه طبقاتی که داره، خیلی ها دقیقا انتقاد دارن به این نگاهه.
آره دقیقا نقدای اینجوری هم رمان داشته با خودش، ولی در کل بخوایم ببینیم این نگاه طبقاتی برای بخش زیادی از جامعه‌ای که به نظر من جامعه اون موقع داشته یک اتفاقات هم فرهنگی داخلش میافتاده هم اجتماعی داشته میافتاده، و اینم در نظر بگید عشق همیشه جذابه، یعنی یک موتور محرک خوبی هستش که شما رمانتو بر پایه عشق بنویسی و کار کرده دیگه. میدونید خانم فتانه حاسد جوادی وقتی اینو نوشته خودش هم میدونست احتمال میداده که این رمان پرفروش بشه.
البته من توی مصاحبه هاش که میخوندم اصلا به این توجهی هم نداشته، میگفتش که من حالا اولا انشاهای خوبی داشتم، اهل نوشتن بودم، شعر میگفتم و گفتم انشا چقدر حسرت آمیزه، نمیدونم الان بچه ها توی مدارس انشا مینویسن یا نه، ولی زمان ما انشا چقدر کلاس مهمی بود در مدرسه و چقدر باعث میشد که همه آدم ها حالا یه دست به نوشتنی داشته باشن، از اون کلاس انشا مشخص بشه. در مورد این میگفت و چقدر هم آدمی بوده که حواسش بوده به زندگی آدم ها و خوب تونسته اون تصویر سازیه رو توی قصهش بیاره، یعنی چون خود بامداد خمار هم قصه زندگی آدم های اطرافشه، باز این هم نشون میده خلاصه حواسش به جامعهش چقدر بوده و فکر میکنم این جز معدود کتاب هاییه که یه کتابی، نمیدونم حالا باز شما خبرنگاری کتابی بهتر میتونی بگی، ولی فکر میکنم برای اولین باره که یه کتابی انقدر پرفروش میشه و انقدر محبوب میشه که یک نفر دیگه بیاد بر اساس شخصیت اون کتاب کتاب بنویسه و بشه شب سراب و حالا اون ماجراها که خود فتانه حاج سید جوادی بخواد حتی ازش شکایت کنه و احساس کنه سوء استفاده شده. ولی خود این اتفاقه به نظرم اتفاق عجیبیه که یه کتابی انقدر محبوب بشه یه نفر دیگه بیاد بر اساس اون کتاب بنویسه.
درسته، واقعا بامداد خمار یه موجی با خودش به وجود میاره و اتفاقاتی از این دست میفته. حالا خیلی جالبه اینم بدونیم خانم سید جوادی وقتی کتابو مینویسه و قبل از اینکه چاپ بشه میبره پیش یکی از آدمای معتبر اون زمان که صاحب نظر بوده و کارشناس ادبی بوده که نظرشونو بگن که این کتاب خوبه بده. ایشون وقتی کتابو میخونه میندازه اونور و میگه این چه مزخرفاتیه نوشتی، اعصابم خورد شد و اینا، اصلا به درد نمیخوره. ولی ایشون ایمان داشته به چیزی که نوشته، خیلی اهمیتی نمیده، کتابو میاره منتشر میکنه و نتیجهش هم میبینه. به نظر من یه وقتایی امید داشتن، ایمان داشتن به کاری که میخوای انجام بدی باعث میشه که اتفاقات خوبی بعدش بیفته.
ایمان داشتن مخصوصا حالا فکر میکنم تو مصاحبه چلچراغ بود که گفته بود که شما توی 50 سالگی کتابو نوشتین و یه مقدارم دیره، یعنی ایمان داشتن تو هر سنی. حتی
حالا با وجود تمام انتقادات یک سری آدمای سرشناسی مثل آیه نجف دریابندری هم خیلی مدافع کتاب بودن و فکر کنم آیه بهادین خرمشاهی هم اون زمان اینا دفاع میکردن از کتاب. بالاخره کتابی بوده که یک سری آدمای گردن کلفتی که خودشون استاد بودن تو زمینه کتاب و ادبیات مدافع کتاب بودن و کتاب جالبه به چندین زبون هم ترجمه شده و اینطوری نیست که فقط بگی مخاطب ایرانی دوستش داشته، آلمانی، کره‌ای، یونانی، ایتالیایی اینا ترجمه شده و جالبه تو ایتالیا به اسم انتخاب سودابه شناخته میشه. همین بالاخره نشون میده که بامداد خمار یک سری ارزش‌های ادبی در درون خودش داشته.
به نام آن عزیز بنده نواز، خانم ها آقایان، مردم عزیز ایرانم سلام. من مژگان واعظیان هستم و در این بخش قراره یکی از زیباترین همکاری های ادبی و سینمایی ایران رو معرفی کنم. کتابی که خودش یک جهان شاعران است و فیلمی که از دل همان جهان روی پرده سینما جان گرفت.
تمام درختان باغ دماوند بار دادند، روز درخت گلابی، درخت تناز و خودنمای گلابی، و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر روز اول صبح به گوش من میرساند.
کتابی که در این بخش با اون همراه میشیم کتاب درخت گلابی اثر نویسنده بزرگ گلی ترقیه. ترقی در داستانهایش همیشه سراغ خاطره، نوستالژی و لحظه هایی میرود که انگار در ذهن انسان جاودانه میمانند. درخت گلابی یکی از همون داستانهاست، داستانی درباره رابطه میان خاطره، عشق نوجوانی، گذر زمان و آدمهایی که هیچ وقت از دلمان جدا نمیشوند.
چشم را که باز میکنم پشت پنجره اتاقم منتظر ایستاده و نمیفهمد که سرنوشت مخموم گیاهان ابله و خوشی و ناخوشی سبز و علف و علوفه ربطی به من ندارد، به من نویسنده و فیلسوف و شاعر، و متوجه نیست که حواس من جای دیگر است. جایی ماورای اتفاقهای کوچک زمینی و حادثه های حقیر روزمره.
آقا جان، آقا جان
باید امسال بالاخره این کتاب تلس شده لعنتی را تمام کنم. هیچ عذر و بهانه ای ندارم. در این باغ دور افتاده نه آدمی هست که وقتم را با پر حرفی و بحث و مناظره و البته مصاحبه تلف کند، نه برو بیایی، نه زن و بچه ای. هیچ چیز جز وقت فراوان و آفتاب تابان و سکوت آرامش، یعنی تمام امکانات مفید برای ابداع و آفرینش.
این کتاب علاوه بر داستان شامل فیلمنامه کامل فیلم، گفتگوها، یادداشت‌ها و روایت‌هایی از شکل‌گیری اثر و خواننده را با دنیای مشترک ترقی و مهرجویی آشنا می‌کنه. داستان درخت گلابی در سال 1376 توسط داریوش مهرجویی به فیلم تبدیل شد. کارگردانی که سهم بزرگی در سینمای هنری ایران دارد و آثارش همیشه ترکیبی از فلسفه، شعر، اجتماع و انسان بوده. درخت گلابی برخلاف بسیاری از کارهای مهرجویی لحنی بسیار لطیف، احساسی و عاشقانه دارد. او این فیلم را در یکی از بهترین دوره‌های کاریش ساخت، دوره‌ای که توانسته بود میان مخاطب خاص و عام تعادل ایجاد کند.
باید به او بفهمانم که ارباب محترم برای انجام کاری مهم و حیاتی به این خراب شده آمده. نوشتن اثر جاودانش برای خود و خانواده و شهر و سرزمینش و ای بسا دنیا اهمیت و ارزش بسیار دارد.
عرضی در بارو درست کلابی داشتم.
همه چیز رو به راست، سه جور عینک، هر یک با دیدی خاص برای انواع بینش ها، مداد، قلم و همه نوع وسایل تحریر. وقتی شروع نوشتن کنم دیگر بر نخواهم خواست. یک ضرب 50 صفحه خواهم نوشت. درباره چی؟ پرسش خوبیست. جوابم ندارد چون هنوز نمیدانم چطور بگویم.
محمود نویسنده میان سال است که مدتی دچار کمکاری شده و برای نوشتن کتاب جدیدش به باغ پدری در دماوند می رود. باغی که سال هاست محل خاطره نوجوانی اوست. خاطراتی که همه آنها حول یک درخت گلابی شکل می گیرد.
خاطرتون هست آقا جان که شما چقدر به این درخت گلابی علاقه داشتید؟ بارها خودتون به من فرمودید که باغ دماوند بدون این درخت گلابی لطف و صفایی نداره.
یادم نمیاد من این مزخرفات رو گفتم.
خلعت و انعام دادن خود شما آقا جان. شما هم که ماشاءالله ماشاءالله مردی شده بودون تابستان آخر یادتون هست زیر همین درخت گلابی به بنده فرمودید که آب و کودش یادت نره. یادتون هست آقا؟
من گفتم
شما آقا جان به این درخت ها همیشه علاقه داشتید. خاطرم هست یه روز شما و مینچه خانوم و اولاق را داشت تا دم قنات بالا بود.
این
باغ آقا جون
هستی نامرئی به کنج و کنار خاموش قلبم تلنگر میزند. خاطرهای مخشوش ته سرم میچرخند. کجا بود؟
درخت گلابی سال هاست بار نداده و قرار می شود محمود در مراسمی آیینی شرکت کند تا درخت را دوباره بارور کنند. اما همین حضور او را به سالهای نوجوانی پرتاب می کند. به سالهایی که دختر عمه پرشور و عاشق ادبیاتش بود. به روزهایی که با هم شعر می خواندند، نمایش نامه اجرا می کردند و عشق نوجوانی در دل محمود جوانه می زند.
بچه های فامیل از من فاصله گرفتن و پشت سرم صفه می گذارن به درک. من عاشق میم و این میم که تلفظ کامل اسمش سرم را داغ می کند فقط 2-3 سال از من بزرگتر است.
درخت گلابی برای محمود فقط یک درخت نیست، یادگار عشق، نشانه امید و آینه سالهای از دست رفته است. درخت گلابی در 16 جشنواره فیلم فجر حضور داشت و هر چند رقیبان بزرگی داشت، توانست سیمرغ بهترین بازیگر زن و دیپلم افتخار بهترین فیلم برداری را به دست بیاورد و نامزد بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هم شد. با گذشت زمان این فیلم جایگاه خودش را پیدا کرد و امروز یکی از زیباترین عاشقانه های سینمای ایران شناخته می شود. درخت گلابی نمونه‌ای کم نظیر از همراهی ادبیات و سینماست. کتابی عمیق با نثر شاعرانه گلی ترقی و فیلمی که با نگاه لطیف مهرجویی آن دنیا را تصویر کرده. اگر اهل ادبیات هستید، کتاب درخت گلابی را بخونید و اگر عاشق سینمای شاعرانه اید، فیلمش را حتما ببینید و اگه هر دو را دوست دارید، این اثر برای شما ساخته شده.
یک مهمون عزیزی تو این قسمت قرار هست اضافه بشن و یک گفتگوی باشون داشته باشیم. آقای حسین کیانی، نویسنده سریال بامداد خمار و یکی از پیشکسوتان تئاتر که خود من تئاترهای خیلی خوبی ازشون دیدم و خاطرات خوبی از نمایشاشون دارم، قرار هست که چند دقیقه گفتگو داشته باشیم باشون. سلام آقای کیانی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنون ازتون. آقای کیانی، یه توضیح میفرمایید چه شد که اضافه شدید به مجموعه سریال بامداد خمار رو این مسئولیت نویسندگی سریال رو به عهده گرفتید؟
چه شد که خب مثل بقیه کارها در واقع دعوت به همکاری شدم اسفند 402 و بعد دیگه از اواخر فروردین 403 در واقع دیداری با سرکار خانم آبیار به عنوان کارگردان داشتیم و در حقیقت موضوع مطرح شد. خب میدونید که این کار سابقه ای داشته و یک بار در واقع بخشی از کار هم تولید شده بوده که حالا اون بخش از کار کلا کنار گذاشته شده بود و اون گروه کنار رفته بود و در واقع کار به آقای قاسمی و خانم آبیار سپرده شده بود که منم به عنوان نویسنده دعوت به همکاری شدم و خب حالا با توجه به سابقه‌ای که توی ادبیات عامه و ادبیات دوره قاجار مخصوصا توی نمایشنامه هم داشتم توی این در حقیقت 20 و چند سال که از قضا من برای رادیو هم کار قاجاری نوشتم و جالبه بدونید که در سال 84 نمایشنامه به اسم عاشق قجری و که متن برگزیده تک قسمتی رادیو هم شد، حالا بد نبود اینم بگم. آره. و خدمت شما عرضم، حالا با توجه به این سابقه ای که من داشتم و اون تعداد کارهایی که چه به صورت جدی و چه به صورت کمدی در دور قاجار نوشته بودم، خود دوستان میشناختن و در واقع تماس گرفتن و رفتیم و شروع کردیم به کار. و خب تاکید خانم آبیار هم این بود که اون ادبیات خالص و کمتر نشنیده شده و ادبیات عامیانه و ضرب المثل ها و همه اون چیزهایی که زبان زیبای دوره قاجار رو احیا بکنه به نوعی در این سریال و در دهان شخصیت ها بیاد، چون همونطور که اگر رمان رو خونده باشید، رمان زبان ساختارمندی نداره، یعنی خیلی از زبان دوره قاجار و اون ویژگی های زبانی بهره نمیبره، بسیار کم از اصطلاحات و ضرب المثل ها در زبان رمان استفاده شده. حالا گذشته از قصه خوب و جذاب و پرکششی که داره، در واقع رمان زبانمند نیست، یعنی صاحب زبان نیست، ولی خب ما سعی کردیم که این زبان و همچنین خب یکی دو تا خط داستانی دیگر هم اضافه بشه و در واقع ادبیات داستانی تبدیل به ادبیات دراماتیک بشه. در واقع کاری که اقتباسگر میکنه اینه که بتونه از ادبیات داستانی ادبیات دراماتیک بسازه، از موقعیت‌های در حقیقت توصیفی موقعیت‌های پر کنش و پر کشش بسازه، یعنی مایه و پایه در حقیقت رمان هست، ولی خب اونها باید بس داده بشه، توسعه داده بشه و همونجوری که گفتم کشمکش ها بهشون اضافه بشه، شخصیت هایی که در رمان ممکنه منفعل باشن، پسیو باشن به قول معروف، ولی در سریال باید فعال بشن و قصه رو بتونن جلو ببرن. چون اصلا ساحت خواندن رمان، حالا دیگه واردش نمیشن، با ساحت دیدن سریال تلویزیونی در این سطح وسیع فرق میکنه. و خب حالا اگر یه زمانی فرصتی بود میشه در واقع این دوتا ساحت رو با هم مقایسه کرد و خیلی صحبتهای دیگه که در حقیقت میشه کرد. این مجموعه سخن این که سعی شد که در واقع بر جذابیت‌های رمان افسوده بشه. رمان دارای در واقع ساختار زبانی دوره قاجار، مخصوصا زبان عامیانه دوره قاجار بشه. البته ما شخصیت هایی هم داریم که در واقع به شکل ادبی و منشیانه دوره قاجار صحبت میکنن، من جمله شخصیتی که خودم بازی میکنم عطاءالدوله یا